عرض سلام و احترام خدمت همه همراهان. با توجه به اهمیتی که بحث دورکاری این روزها داره و مخصوصا از لحاظ موارد امنیتی خیلی مبحث بلدی تبدیل شده، ما تصمیم گرفتیم کلا در این مورد صحبت کنیم و سعی کنیم از یک سری موارد مباحث تازه و شاید دیدگاه متفاوتی به اونها نگاه کنید. تلاش ما این بوده یک دید تازه‌ای از زوایای مختلفی به بحث دورکاری نگاه کنیم و اومدیم تجربیات سالهای اخیر خودمون رو توی این حوزه و موارد امنیتی ترکیب کردیم. بهتون میگیم که چرا دیگه این تبدیل شده به یک راهکار غیر موقت، راهکاری که سازمان‌ها باید داشته باشن، چالش هایی که میتونه براتون داشته باشه، راهکارهای اجرایی و در نهایت اینکه شما بتونید همه اونها رو اجرا کنید. اینجا من باید یه مروری کنم بر داستانی که توی دوران کرونا حالا رخ داد. خیلی ها مجبور شدن که بیان از راهکارهای دورکاری استفاده کنن و از اون به بعد شاید خیلی ها فکر میکردن که دیگه نیاز به این راهکارها نباشه. اتفاقات مختلفی افتاد، اما حالا حوادثی بعدش رخ داد که همه اینها باعث شد که ما بعدش هم به یک زیرساخت دورکاری نیاز داشته باشیم. شاید اگر الان ما برگردیم به سال 98-2019 و یکی بهمون بگه که مثلا در آینده این اتفاقات میفته، خودمون باورمون نشه و برامون گنگ باشه. اما کم کم موارد مختلف نشون داد که ما به اینها نیاز داریم. طی سالهای اخیر بحث تعطیلی‌های غیر منتظره خیلی بیشتر شده. خب ما توی تقویم رسمیمون یک سری تعطیلات رسمی داریم، حدود 23 روز در سال. این کلمه حدود به خاطر این هستش که خیلی هاش ممکنه با پنجشنبه و جمعه ها ادغام بشه، اما چالش اصلی همین تعطیلی های غیر منتظره هستش که دلایلش خودتون بهتر از من در جریانید. و سوال اصلی الان اینجاست که به فرض اگر امروز اعلام بشه که مثلا شنبه پیش رو که روز بعدی کاری هست، یک سازمانی مثلا استان اصفهان اداراتش تعطیل بشن یا بخشنامه بیاد که مثلا فلان ادارات دورکار هستن، اگه شما پلنی داشته باشید، برنامه‌ای داشته باشید برای روز شنبه، آیا میتونید اون رو انجام بدید یا اینکه باید به تعویقش بندازید؟ به این سوال میتونید شما یک فکری کنید، چالشی داشته باشید که چه راهکاری براش دارید. نکته دیگه هم که وجود داره اینه که آیا سازمان شما توی همین مواردی که خدمتتون عرض کردم متوقف میشه یا برنامه‌ای که داره رو ادامه میده؟ جدای از مواردی که بنده خدمتتون عرض کردم، خب همه سازمان‌ها یک سری موارد و مسائل رو دارن که انجام میدن. مثلا ممکنه پیمانکارانی داشته باشن، مشاورانی داشته باشن که حالا در مواقع هر چند وقت یه بار حضور پیدا میکنن توی سازمان. یک سری هزینه هایی ممکنه داشته باشه. حالا اگر ما این مدل رو به یک کوه یخ تشبیه کنیم، یک سری از هزینه هاش دیده میشه، ولی خب یک سری چیزا مثل هزینه های رفت و آمد، مثل هزینه های مالی شاید اسکان و هتل و خیلی از موارد، و مهمتر از اونها میتونیم بگیم هزینه های زمانی که کارکنان میذارن و خب در نتیجه باعث خستگیشون میشه، افت و کاهش بهره‌وری رو به همراه داره. مورد دیگه ای هم که حالا یه اشاره کوتاهی من میخوام بهش داشته باشم، بحث قطعی های مکرر برق هست که حالا به هر حال ما نمیدونیم که در آینده قراره که انشالله بهتر از پارسال باشه، کمتر داشته باشیم، یا اینکه وضعیت بدتر میشه. باید برای هر سناریوی خودمون رو آماده نگه داریم و یکی از راهکارهایی که خیلی تو این زمینه میتونه به ما کمک کنه دورکاری هست. البته خب منظورمون این نیست که تنها دورکاری راهکار این هست. راهکارهایی مثل UPS هست، به هر حال موتوربرق و خیلی چیزهای دیگه هست، اما خب سازمان بهتره که موارد مختلفی رو در نظر بگیره تا بالاترین سطح آمادگی رو داشته باشه. ضمن اینکه حالا ممکنه برخی از سازمان‌ها هزینه راه اندازی UPS یا مواردی از این دست رو نداشته باشن یا بار کافی برای تحمل ساعت‌های زیاد رو نتونن تحمل کنن. جدای از این بحث، یک سری الزامات قانونی هم کم کم داره حالا توی قوانین جدیدی که در توسط مجلس شورای سیاست‌گذاری ادغام میشه مرتب اضافه میشه به قوانین. قانون برنامه هفتم توسعه که مدت زیادی از تصویبش نمیگذره، توی ماده های 13 و 105 خیلی خلاصه بر چابک سازی و هوشمندسازی فرایندهای اداری تاکید شده. به صورت مستقیم نیومده بگه، ولی خب یکی از مهمترین کارهایی که ما میتونیم در راستای چابک سازی سازمانمون انجام بدیم بحث دورکاری هست. این خودش داره نشون میده که قانونگذار هم کم کم داره با اهمیت و در واقع مهم بودن این مقوله آشنا میشه و احتمالاً در آینده قوانینی هم که اضافه خواهد شد و شاید تغییر پیدا کنه در این رابطه ممکنه سختگیرانه تر باشه یا تاکید بیشتری روی بحث دورکاری داشته باشه، ضمن اینکه حالا در زمانهای مختلف و بسته به موقعیت مکانی ادارات مختلف بخشنامه های مختلفی ممکنه بدن. مثلا میگن که استان یزد، استان تهران فردا دورکار هستن، یا یه گروه شغلی مثل مادران خانه‌دار که قبلا اعلام شد ممکنه دورکار بشه. مورد دیگه ای که اینجا وجود داره بحث الزامات مراکزی مثل پدافند غیر عامل و افتا هست. ما توی وبینارهای مختلف همیشه به این موارد اشاره داشتیم. خیلی مهمه که این استانداردها رعایت بشه، از جمله استانداردهای سازمانهایی که گفتم و همچنین ISMS ISO 27001 که اهمیت بالایی داره. مواردی هم که ما میگیم اکثرش وابستگی داره به همین استانداردها و طبق این مقاله ها هست. توی یکی از صحبت هایی هم که من با حالا یکی از دوستان زمان جمع‌آوری مطالب وبینار داشتم، یک تشبیه جالبی برای من داشت و دورکاری رو به سیستم اطفای حریق اومدن تشبیه کردن. از چه نظر؟ حالا تا قبل اینکه من توضیح بدم خودتون میتونید گوشه ذهنتون فکر کنید، شاید تشابهاتی پیدا کردید. منظور اون دوست از این نظر بود که سیستم اطفای حریق به هر حال برای سازمان جز واجبات میتونه باشه، مخصوصا برای جایی مثل اتاق سرور. اون دوستمون منظورش این بود که این سیستم اطفای حریق درسته که واجبه، اما خیلی به کار نمیاد، یعنی فعال نمیشه. اما اگه نیاز باشه تا یک زمانی این فعال بشه و کار کنه و سازمان اون موقع اون رو نداشته باشه، میتونه نتایج فاجعه‌ای به بار بیاره و اون موقع هم دیگه برای اقدام کردن خیلی دیره. ما حالا توی مواردی که گذشت، روزهایی که توی به هر حال حوادث اخیر تجربه کردیم، یک سری نمونه‌های مشابه داشتیم. مثلا مورد داشتیم که متاسفانه به یک سایتی حمله نظامی صورت گرفته بود، اما خب خوشبختانه حالا علارغم اینکه به هر حال آسیب زیادی وارد شده بود، دو تا چیز خیلی مهم برای سازمان مونده بود. یکیش دیتای اون سازمان بود که به کمک بکاپ و حالا خوشبختانه سرورهایی که سالم خارج شدن تونستن بازیابی بشن، و یکیش هم سرمایه ها و نیروهای انسانی اون سازمان بود. و خب اون سازمان اومد در ادامه، چون یک زیرساخت مناسبی هم از قبل برای دورکاری فراهم کرده بود، در ادامه تونست حالا این نیروهاش رو به دیتاش جورایی متصل کنه به صورت کاملا امن و درست. حداقل یک سری از فعالیت‌های واجب و مهمی که توی اون تایم بهش نیاز داشتند رو انجام بده. حالا درسته که به هر حال آسیب دیده، صدمه دیده، ولی خب شاید اگه همون فعالیت‌ها رو هم نمیتونستن انجام بدن، حتی بقای اون سازمان ممکن بود به خطر بیفته. اما با تمام این مواردی که من خدمتتون عرض کردم، یک اصلی ما باید در نظر بگیریم. این که درسته که دورکاری الان جزو به هر حال الزامات میتونه باشه، شاید هر سازمانی با هر سناریویی نیاز داشته باشه به بحث دورکاری، اما این که ما بخوایم بدون برنامه، بدون معماری درست این کارو انجام بدیم، بسیار ممکنه خطرناک باشه و در آینده ازش آسیب ببینیم. همینطور که توی این تصویر به عنوان نمونه دارید میبینید، ممکنه هر حرکتی که ما انجام میدیم یک ریسکی باشه برای سازمانمون. که در ادامه من با این توصیف اینو میخوام خدمتتون توصیف بدم. خب شما زمانی که میاد دورکاری رو توی سازمان خودتون راه میندازید، مشابه این میمونه که دیوارهای سازمان خودتون رو انگار دارید بر میدارید، یعنی به نوعی مرزهای سازمان شما داره جابجا میشه. توی سازمان شما، توی دفتر کار، خب معمولا نیروها کنار هم حضور دارن، یک سری اعتماد شهودی به هم وجود داره. مثلا من دارم میبینم هر روز همکارم که میاد پشت میزش میشینه، اما خب توی دورکاری از کجا میتونم مطمئن باشم که همون همکار پشت سیستمش تو خونه هست؟ ممکنه به فرض حالا تحت یک سناریوی هکر باشه، یا حالا مثلا بچه اون همکار باشه. از یه سمت دیگه توی دورکاری توی سازمان، مثلا من نمیتونم ساعت 2 شب برم شرکت، یا به فرض اگر هم رفتم نگهبان هست، به هر حال ثبت میشه این رفت و آمد من. دوباره سازمان دوربین داره، فایروال داره، اتاق سرورش هیچ کس نمیتونه بره. اما خب توی دورکاری، البته منظورم حالا اکثر روش‌های رایج دورکاری هست، ما این شکلی میگیم که کسی چیزی نمیبینه، کسی نمیپرسه و اطلاعاتی هم ثبت نمیشه. این سه تا مورد دقیقاً مسئله ایه که خیلی ها در واقع میان و اصلا بیخیال این مقوله دورکاری میشن، چون حالا یا به اعتقادشون ممکنه خیلی خطرناک باشه یا اینکه حالا به لحاظ کاری بحث راندمان اون بازدهی لازم رو برای سازمان نداشته باشه. و حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آیا جایگزینی برای اون نظارت های شهودی وجود داره که ما بتونیم دورکاری رو باش انجام بدیم؟ برای در جواب این سوال، خب خیلی از سازمان ها، خیلی از مدیران ممکنه یک تصور اشتباهی داشته باشن و اون هم این هستش که در جواب اون سوال بیان بگن که آقا ما به کارمندانمون اعتماد داریم، مطمئنیم. مثلا من خودم هستم و دوتا از کارمندان مورد اعتمادم و اشتباهی پیش نمیاد. ما ولی خب نکته‌ای که اینجا وجود داره، معمولا حوادث و رخدادهایی که اتفاق میفتن اکثرا وجه خرابکارانه یا حالت عمدی ندارن. در نتیجه حالا یه اشتباه بوده یا مثلا کاربران ممکن بوده از یک اصلی، یک اصولی یا ندونستن که این اتفاقات رخ داده. پس این جمله خیلی میتونه جمله خطرناکی باشه و در یک جایی به سازمان ضربه خودش رو وارد کنه. یکی دیگه از نکاتی که در دورکاری اهمیت زیادی داره و ما باید بهش توجه کنیم، بحث مدیریت فایل ها هست. خب اینجا به هر حال سازمان ممکنه نیاز داشته باشه به فایل که ما در ادامه بیشتر راجع بهش توضیح میدیم. ولی سوال این هست، فایل چگونه میتونه خطر ایجاد کنه؟ حالا طبق یک آماری که من برای آخرین بار میخوندم، معمولاً بیش از 50% حوادثی که داره اتفاق میفته ردپاش یک فایل هست. حالا یا یک فایل با باج افزار با یک کد مخرب وارد شبکه سازمان شده، یا یک فایلی که اطلاعات محرمانه داشته از شبکه سازمان خارج شده و حالا رسیده به دست کسی که نباید میرسیده. و خب این ممکنه تبعاتی برای سازمان داشته باشه طبیعتاً. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا کارمندان سازمان اصلا نیاز به تبادل فایل دارن یا نه؟ خب اینجا هر سازمانی ممکنه بر حسب سناریوهای خودش یک پاسخی داشته باشه، اما مسئله اصلی این هستش که یه سازمانی میاد میگه آقا نه، من به هیچ وجه نیاز ندارم. خب پس ما در این صورت میگیم که شما میتونید دورکاری رو بدون بحث تبادل فایل انجام بدید. اما سازمانهایی رو هم داریم که به دلایل مختلف و منطقی به این کار نیاز دارن. مثلا ممکنه کاربرانشون بخوان فایلی که داشتن توی محیط سازمان استفاده میکردن رو ادیت کنن، یک تصویری ساخته باشن بخوان از سیستم خودشون وارد شبکه کنن، بخوان فایلی رو حالا ایمیل کنن، ارسال کنن، یا حالا سایر سناریوهایی که ممکن هست داشته باشه. حالا پس در این صورت اگر سازمان نیاز داشت به این بحث تبادل فایل، باید یک سری الزامات در نظر گرفته بشه. جدای از بحث الزاماتی که باید در تبادل فایل ما در نظر بگیریم، یک سری مسیرهای جانبی هم برای خروج داده داریم. داده این نیست که حتما یک فایل مثلا داکیومنت خارج بشه. ممکنه که با کپی پیست داده از سازمان خارج بشه. ممکنه که از طریق پرینت خارج بشه. از طریق ابزارهای قابل هم، USB فلش، DVD که خودش موزلیه در امنیت اطلاعات، که البته ما در رابطه با اینها راهکارها و وبینارهای مختلفی داشتیم. یکی دیگه از مسیرهایی که خیلی خطرناک میتونه باشه برای خروج داده، بحث پیام رسان‌ها و کانال‌های شخصی هست. خب زیاد دیده میشه که کاربران برای انتقال فایل دادن از اینها استفاده میکنن. مثلا توی سیو مسیج میاد کاربران یک فایلی را قرار میدن که در نوع خودش این میتونه خیلی خطرناک باشه. مسئله بعدی در مورد رمزگذاری و ایجاد تانل های امنه. خب یکی دیگه از تصورات اشتباهی که خیلی از وقتا ممکنه وجود داشته باشه اینه که برخی از مدیران ممکنه بیان بگن که ما از تانل این VPNی که داریم امن هست و خیالمون راحته. تا اینجا هم واقعا درسته، اما یک سری موارد هستش که ما باید بهش توجه کنیم. امن بودن مسیر همه چیز رو مشخص نمی‌کنه. مثلا رفتار کاربر باید کنترل بشه، باید کاربر آموزش دیده باشه و اگر هم خواست رفتار اشتباهی، خدای نکرده سهواً داشته باشه، سامانه باید به گونه‌ای باشه که اجازه رخداد اون رو نده. سطح دسترسی باید مشخص باشه، بحث سلامت دستگاه باید مشخص باشه. این که میگم توی دورکاری مرزهای سازمان شما تغییر میکنه، به این دلیله که مثلا شبکه سازمان شما توی دورکاری میشه وایفای خونه اون کارمندی که ممکنه رمز 1.6 داشته باشه. پس این تا اینجا اکثر این موارد مربوط میشه به حالا این 5 سوالی که ما حالا طبق تجربیاتی که داشتیم به نتیجهش رسیدیم. یکیش این هستش که آیا توی دورکاری دستگاه کاربر مستقیم میاد وسط شبکه اصلی میشه؟ آیا تبادل داده کنترل میشه که من توضیح دادم خدمتتون؟ بحث دسترسی ها رو گریز کوتاهی داشتیم. بحث سناریوهای جدا برای کارمند و پیمانکاران خیلی مهم هست که اگر داشته باشیم چگونه ما باید بهشون دسترسی بدیم. و یه نکته خیلی مهمی هم که اینجا وجود داره اینه که خدای نکرده اگر یک رخ دادی، یک حادثه اتفاق افتاد، آیا ما میتونیم اون رو بازسازی کنیم ببینیم از کجا رخ داده؟ مثلا اگر یک نشت فایل وجود داشت بریم اونجا رو پیدا کنیم و پاسخگو باشیم. این سوالاتی هستش که حالا سازمان‌ها باید مخصوصا اگر قصد راهکار دورکاری رو دارن قبلش بهش پاسخ بدن. در مورد مواردی هم که تو چت مطرح کردید حتما تو بحث پرسش و پاسخ ما مرور خواهیم کرد. برای جواب اون سوال‌ها من این یک نکته را خدمتتون عرض کنم که ما در ابتدا در راه اندازی یک پلتفرم دورکاری و مباحث مرتبط با اون ابتدا باید بیایم معماری دورکاری رو مشاهده کنیم، یعنی سعی کنیم یک بیس خوبی برای پایه سازمان بریزیم که در ادامه دیگه خیالمون از بابت مبقی چیزها راحت باشه. به این منظور من حالا در ابتدا اینجا یک سری از مدل‌های رایجی که معمولاً حالا سازمان‌ها شیوه دورکاری رو باش انجام میدن به شما نشون میدم. خب یه مدلی داریم، مدل VPN به اضافه بحث RDP هست که ممکنه حالا این اتصال VPN خیلی امن باشه، اما یک سری مشکلاتی این وسط هست. مثلا این هستش که کاربر خب کامل شبکه لوکال خودش به شبکه سازمان وصل میشه و میتونه راحت فایل بذاره روی سیستم لوکال خودش، فایل خارج کنه، فایل وارد کنه به سازمان. این خیلی نکته به هر حال خطرناکی هست، مهم هست. و شاید یکی از نکات بعدش هم اینه که ما سرنوشت فایل رو نمیفهمیم. مثلا کاربر اگر یک فایلی رو از سازمان خارج کرده باشه ما نمیدونیم که این فایل در نهایت چی شد، آیا دیلیت کرد از روی سیستمش، آیا مثلا به جای دیگه هم برده و هیچ خبری از این سرنوشت فایل ما نداریم. حالا مدل بعدی که یک سری از این چالش ها رو حل کرده بحث نت هست، یه مقدار باز هم بهتر از مدل قبلی است، اما اون هم در واقع نیومده صورت مسئله اصلی رو حل کنه و همچنان اون چالش اصلی که عرض کردم بحث ارتباط شبکه سازمان با سیستم لوکال کاربر رو داره. این هم یکی از نکات مهمی هستش که حتما باید بهش توجه کنیم. حالا یکی از راهکارهایی که حالا اخیراً باز شده و ما حالا میتونیم به عنوان یکی از نکات خدمتتون عرض کنم امن خدمت شما ازش نام ببریم، بحث استفاده از VPN به همراه یک محیط ایزوله هست. به علت اینکه خب ما ببینید به هر حال نیاز داریم برای اینکه بیرون از شبکه سازمان اگر بخوایم یه ارتباط نتورکی برقرار کنیم تا یه جایی باید از VPN استفاده کنیم، ولی خب اون محدوده باید مشخص باشه سطح دسترسی ها. توی این حالت خب هر کاربر میتونه یک محیط ایزوله ای داشته باشه که در سطح سرور سازمان هست و در این معماری فقط تصویر بین محیط دورکاری و سازمان کاربر میاد جابجا میشه، هیچ فایل و داده دیگه‌ای انتقال پیدا نمی‌کنه. کاربر فقط یک سری دیتا به صورت ایمیج می‌فرسته و دریافت می‌کنه. حالا ممکنه سازمان‌های افرادی سوال کنن که خب پس اگر نیاز به انتقال فایل داشتن چه اتفاقاتی باید رخ بده؟ اینجا در صورت اینکه یک سری اقدامات رعایت بشه سازمان‌ها می‌تونن بحث کنترل تبادل و نظارت فایل‌ها رو هم داشته باشن. نخست این که بیان سیاست گذاری کنند فقط برای افرادی که به دلایل موجهی مجاز هستند این رو دسترسی بدن و در ادامه هم باید میان با ایجاد محدودیت ها کوتاهای مختلف تا حد ممکن این محدودیت ها رو بیشتر کنند تا اینکه دیگه فقط کاربر طبق نیازی که داره بتونه فایل رو جابجا کنه، نه چیزی بیشتر از اون. مثلا به لحاظ بحث زمانی بیان کوتا تایید کنند، ممکنه بخوان سازمان فقط توی ساعات کاری این نقل و انتقالات فایل انجام بشه، یا اینکه جهت ها مشخص باشه کاربر فقط بتونه فایل بذاره نه اینکه مثلا دانلود کنه بر حسب نیاز. بحث تعیین مشخصات فایل، سازمان بتونه تعیین کنه که چه فرمت هایی مجاز باشن، حتی بعضی وقتا باید ماکروهای فایل هم چک بشه، پاکسازی بشه، چون ممکنه که حاوی به هر حال کدهای مخربی باشن. پس از این نظر خیلی مهم هستش که حالا هر سامانه شما استفاده میکنید، این حتماً حتماً بیاد و ماهیت فایل، مایم تایپ فایل رو چک کنه. میتونید شما برای اطمینان مخصوصا توی جای حساس از قابلیت اپروف هم استفاده کنید که یک شخص دارای صلاحیت بیاد به هر حال مراحل رو ببینه و چک کنه تایید فایل رو. بحث اسکن توسط سیستم های مالتی ای وی هم که ما یک وبینار کامل در موردش داشتیم، اینکه چرا باید با چند آنتی ویروس اینها چک بشه و چه مزیتی داره رو کامل در موردش توضیح دادیم که میتونید شما مشاهده کنید اون وبینار رو. و در نهایت همه اینها اگر داخل یک محیط ایزوله باشن، حتی اگه خدای نکرده یک نشتی هم رخ بده، باعث میشه که توی همون محیط ایزوله باقی بمونه، این روی شبکه سازمان نیاد. خیلی دیگه باید طرف فایل مرد باشه که بخواد از این همه مرحله، از این همه سد عبور کنه، مثلا یه باج افزاری بخواد عبور. یه نکته بسیار مهمی هم که من اینجا باید خدمتتون اشاره کنم بحث تجربه و راحتی کاربران هست. به هر حال کاربران الان سطح توقعشون بالا رفته. نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال همه ما قبول داریم که امنیت گاهی از اوقات با خودش محدودیت‌هایی رو به همراه داره، اما خب این نباید باعث بشه که ما گاهی وقتا سامانه‌ها، سیستم‌ها رو اونقدر سخت و پیچیده طراحی کنیم که کاربر به اصطلاح ازش زده بشه. کاربر باید هم حس سرعت رو تجربه کنه و تجربه کاربریش چیزی نزدیک به استفاده فیزیکی از سیستم خودش باشه. در غیر این صورت سعی میکنه که حالا از یک سری راه‌های دیگه ای استفاده کنه که ممکنه خطر داشته باشه برای سازمان. همچنین خود سازمان هم، خود بخش آیتی سازمان باید بتونه به راحتی این دسترسی ها را اعطا کنه. من یکی از مدیران آیتی یه بار به من میگفت که هر کاربری میاد پیشش و کلمه دورکاری یا VPN را براش نام میبره، تن و بدنش میرزه از بس باید بیاد کلی کانفیگ و دسترسی و به هر حال کار انجام بده برای اون. خب اینم برای سازمان باید مدیریت شده باشه که همه بتونن در نوع خودشون در عین رعایت لزوم امنیتی استفاده کنن از این سامانه ها. و جدای از بُعد فنی و راحتی که من خدمتتون گفتم، ابزار دورکاری بُعدهای حقوقی و مدیریتی هم داره. چه بُعد حقوقی؟ به هر حال اگر خدای نکرده ما از سامانه غیر مجازی استفاده کنیم یا تایید نشده ای استفاده کنیم و یه اتفاقی رخ بده، به هر حال اون سازمان باید پاسخگوی مراجع ذی‌صلاح باشه. همچنین توی بحث مدیریتی هم جدایی از موارد حقوقی اگر در نظر بگیریم، به هر حال هر مدیری دوست داره نظارت داشته باشه به سازمانش، دوست داره سازمانش فعال باشه. همونطور که مثلا بلند میشه در حالت دفتر واحدهای مختلف رو نگاه میکنه، مثلا شاید علاقه داشته باشه که بره توی بحث دورکاری هم ببینه، یه ریپورتی ببینه که کاربران چه فایل هایی رو جابجا کردن، چه اتفاقاتی رخ داده، و از این جهات هم باید یه نگاهی بهش بشه. تمامی این موارد رو من خدمتتون عرض کردم. حالا سعی کردیم خیلی خلاصه در حد زمانی که داریم من بحث چالش ها و راهکارهایی که وجود داره خدمتتون عرض کنم. حالا ما در تیم آوید با توجه به تجربه‌ای که توی این سال‌ها داریم، یک سری راهکارهایی رو توسعه دادیم، محصولات مختلفی رو گردآوری کردیم که ضمن اینکه رعایت میکنن همه مواردی که خدمتتون عرض کردم رو، قابلیت اجرایی دارن. یعنی خب چیز خیلی آرمانی نیستن که فقط بُعد تئوری و گفتمان داشته باشن و میتونید شما اینها رو در سازمانتون اجرا کن. اولی راهکارمون سامانه دورکات هست. یک محیط دورکاری امن رو مبتنی بر حالا یک محیط ایزوله میاد به شما میده، دقیقاً مدل VPN به اضافه بحث محیط ایزوله که من خدمتتون توضیح دادم رو، همینطور که حالا توی تصویر مشاهده میکنید، حالا کامل من اینجا بهتون نشون بدم، فقط یک ایمیجی داره بین محیط کاربر و سازمان بر ارتباطش برقرار میشه، دیگه فایلی چیز دیگه‌ای نمیتونه بیاد رد شه مگر اینکه سازمان نیاز داشته باشه به تبادل فایل و دسترسی به کاربر داده باشه، که در اون صورت هم طبق مراحلی که گفته شد باید این تبادل فایل انجام بشه. همه اون موارد از بحث سندباکس بگیرید، موتورهای آنتی ویروس بگیرید، بحث اپروو و ارزم به حضورتون، تعیین کوتاها و سایر موارد چک خواهد شد. و همچنین مسئول دیگه‌ای که راجع بهش بیشتر توضیح خواهیم داد، سامانه راکارت هست، جایگزین امنی برای انیدس و سایر ابزارهای این حوزه که میتونه به شما در واقع خیلی کمک کنه برای بحث دورکاری مخصوصا مباحث پشتیبانی، ما به شخص توی خود آوی توی اتفاقات اخیر خیلی از به هر حال مباحث پشتیبانی، مباحث فنی رو به کمک راکار تونستیم انجام بدیم، جایی که ماهیت راکار هم این بود. اگر به وبسایت آوی حالا یک مراجعه داشته باشید که در ادامه من خدمتتون نشون میدم، کامل داستان سیر تکامل راکار و اینکه چه هدفی داره خدمتتون گفته میشه. یکی از مهمترین مزیت‌های فنی راکار این هستش که هیچ پورتی را روی سیستم کاربر باز نمی‌کنه و دسترسی به پورت بازی نخواهد داشت، که این از نظر امنیتی خیلی نکته مهمی است، برخلاف برخی از ابزارهای حالا این حوزه که معروف هستند و در واقع کاملاً برعکس پورت باز دسترسی خواهند داشت. ضمن اینکه نسخه پابلیک راکار رو هم شما میتونید به صورت رایگان و بدون محدودیت از سایت راکار.ir دانلود کنید و تست کنید. همه این موارد رو گفتم تا به این برسیم که بگیم که اگر شما خواسته باشید توی سازمانتون انشاءالله این بحث دورکاری رو توسعه بدید، شروع کنید، یا اگر در مرحله‌ای هستید که انجام دادید، ما یک چک‌لیستی رو خدمتتون ارائه می‌کنیم و خب توی اون چک‌لیست شما میتونید حالا با مشاهده مواردی که داره یک نمره‌ای بدید به سازمان خودتون تا 100 و ببینید کجای کار هستید، چه مواردی هستش که حالا نیاز دارید اونها رو انجام بدید، رعایت کنید، چه مواردی همین الان وجود داره و آیا اصلا زیرساختتون مناسب شروع بحث دورکاری هست یا همچنان باید یک سری از اقدامات انجام بشه. در ادامه من خدمتتون عرض کنم که ما توی مباحثی مثل مشاوره های اختصاصی، خدماتی که خدمتتون ارائه میدیم کاملا فعال هستیم. با چک کردن وبسایت آوید میتونید مدام مقاله های مرتبط با دورکاری، بحث های امنیت اطلاعات، فناوری های اطلاعات رو ببینید و در صورت اینکه نیاز داشته باشید دمویی از سامانه ها مشاهده کنید، میتونید با همکاران ما در ارتباط باشید. خب من همه این موارد رو عرض کردم، یه جمله حالا خلاصه ای هم هستش که اینجا نمایش داده شده براتون. اگه ما میخوایم انشاءالله دیگه دورکاری رو توی سازمان خودمون، جای خودمون به صورت کلی داشته باشیم و موقت نباشه، باید سعی کنیم تا یک زیرساخت دائم براش فراهم کنیم و زیرساختمون هم موقتی نباشه، که خیلی نکته مهمی هست.
عرض سلام و ادب.
سلام جناب مهندس.
حالتون خوبه؟ خوش اومدید. ممنونم.
سلام باشید.
خدمت دوستان عزیز حاضرین در جلسه واقعا سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنون از وقتی که اختصاص دادید. بنده جعفریان هستم، مدیر شرکت آوید. از آقای بهاری هم تشکر می‌کنم بابت پرزنت خیلی خوبش و مطالبی که خدمت شما ارائه دادن. عرضم به حضورتون، من حالا دوست دارم دو تا نکته رو یه اشاره مجددی بکنم. اولین موضوع این بحث این که ما مطمئن هستیم. یه نکته توی بحث دورکاری وجود داره. ما در اصل بحث نقض اعتماد نیست، یعنی به دنبال این نیستیم که بگیم به کسی اعتماد داریم یا نداریم. بحث اینه که اصولا اگر حواسمون نباشه از مسیرهایی به ما آسیب وارد میشه که شاید اصلا عمدی در کار نبود و واقعا بحث صداقت و تعهد نیروی کار اصلا اینجا مطرح نیست. بحث اینه که ما توی فرآیند دورکاری آیا به شکلی داریم پیش میریم که دیتا زیر ساخت سازمانمون دچار آسیب نشه، و این را هم همه ما میدونیم که اگر آسیبی وارد بشه اولین فشار به بچهای زیرساخت و بچهای آی تیه. و ما همیشه گفتیم هر جا دورکاری هم که داریم در موردش صحبت میکنیم، مطمئنا در مورد دورکاری بچهای آی تی ما خیلی صحبت نمیکنیم، چون همیشه تو همه شرایط اتفاقات بحث کرونا بوده، بحث جنگ بوده، همیشه بچهای آی تی، بچهای زیرساخت حضور داشتن. بحث اینه که ما یک مسیر اصطلاحا انکریپت شده برای اتصال داریم. آسیب ها وقتی که ما حواسمون به بحث آسیب ها نباشه، از دل همین فضای انکریپت شده وارد سازمان میشن. حالا آسیب چیه؟ من یه دیروز خاطره برای بهاری تر خاطره که مستندی نشون میده در مورد سقوط هواپیما. داستان این بود که خلبان هواپیما رو در وضعیت اتوپایلوت گذاشته بود و همزمانی که وضعیت اتوپایلوت بود، خانواده خلبان هم تو پرواز بودن. این خانواده و بچه‌هاش آورده بود توی اتاق در از کابین خلبان. خب مستندش نشون میداد که یعنی بعد از حالا این اتفاقات داشتن تحلیل میکردن که چه اتفاقی افتاده. در نهایت اتفاقی که افتاده بود این بود که هواپیما به مرور از مسیر خودش خیلی با یه زاویه نرم منحرف شده بود و در نهایت هنگامی که نزدیک زمین رسیده بود، در اصل متوجه شدن که اوضاع خرابه و تا بخوان از این وضعیت خارج بشن متاسفانه هواپیما سقوط کرد. چه اتفاقی افتاده بود؟ داستانش این بود که وضعیت اتوپایلوت هواپیما وقتی شما به فرمون یا اون بگیم فرمون ما که خلبان نبودیم اسمش چیه نمیدونم دست بزنن هواپیما از حالت اتوپایلوت خارج میشه میشه تو حالت دستی، مثل اینکه فرزند خلبان وارد اتاق میشه دست میزنه یه دست خیلی کوچیکی به این فرمون خلبان میزنه و هواپیما از حالت اتوپایلوت خارج میشه حاصل سقوطه. سیستمی که تو خونه ماست خب بچهای ما استفاده میکنن، شاید حتی فلش های مختلفی بهش وصل کنیم که فلش ها ممکن اصلا دست اقوام ما باشه. توی شرایط جنگی اخیر هم حتما شنیدید خیلی از اتفاقاتی که تو حوزه ترور اتفاق افتاد از طریق اطرافیان بود، خود دوستان خیلی امنیت رو رعایت میکردن. پس ما توی بحث دورکاری با خود در از جامعه مخاطب ما، همکار ما نیست، فقط جامعه مخاطب ما یه سیستمیه که ممکنه آدمای مختلف پشتش کار کرده باشن و فقط اون آدم هم نیست، ممکنه بچه اون شخص باشه، ممکنه خانواده‌اش باشه، ممکنه اقوام باشن و اتفاقات مختلفی از این دست. صرف این که ما یک کانکشن امن داریم به معنای نیست که حتما امنیت رو برقرار کردیم، چون با رفتار سیستم مقابل باید سیستمی داشته باشیم که از این اتفاقات به نوعی جلوگیری بکنه. ما کانکشن وی پی ان اصولا کنار نذاشتیم، یعنی فرض بر اینه که وقتی که ما عرضم به حضورتون که داریم اتصال ام برقرار میکنیم، یا وی پی ان زدیم یا ای پی ان وصل شدیم، یه اتصال پرایویتی داریم. پس ما اتصال پرایویت رو حذف نمیکنیم. نکته اینه وقتی با اتصال پرایویت مستقیم به یه سرویسی مثل ریموت دسکتاپ وصل میشیم یا مثلا پورت فوروارد داریم، حالا از این ما سناریوی بدتری هم داریم، من میدونم همتون هم تجربه کردید دیگه، ما میایم پورت فوروارد میکنیم روی آی پی آی ولیدمون. این اتفاق هم حالا خیلی شاید اتفاق جذابی نباشه ولی ما همیشه تجربهش میکنیم، بالاخره شرایط حاده. یه نکته خیلی جذابی دوستان اشاره کردن، تشابهش با سیستم ادفاع، من الان بیرون از سازمانم یه اتفاقی افتاده، باید یه سرویسی رو آپ کنم، سریع پورت فوروارد میکنم، این پورت فوروارد میمونه و بعد متاسفانه آسیب‌های زیادی از محل اون وارد میشه. ما توی یکی از اتفاقات توی یکی از سازمان‌های خیلی بزرگ استوریج یک سازمانی تو لبه اینترنت بهش دسترسی داشت که در نهایت دیتای اون سازمان از بین رفته بود. پس این مدل‌ها که در نهایت اتصال نتورک توش هست، ما میگیم برای دورکاری نباید استفاده شه. چه مدلی استفاده میشه؟ این که من یک محیط ایزوله دارم تصویر میگیرم و از طریق اون محیط ایزوله دارم با زیر ساخت سازمانم کار میکنم، یعنی شبکه سیستم من به شبکه سازمان متصل نمیشه، یه تفکیکی قائل شدیم بین شبکه سیستم لوکال من که ممکنه خانواده من استفاده میکنن، USB های مختلفی بهش زده میشه، اصلا ویروسیه، و شبکه سازمان از طریق یک محیط ایزوله که ما آسیبهای سیستم لوکال رو سعی کنیم وارد شبکه سازمانمون نشه. این هم خیلی گویاست که فلسفه کار رو داره خدمت شما نشون میده که ما توی راهکارهایی که خدمتتون عرض کردیم، بحث دورکار دیگه که اسلایدشو بیارید آقای بهاری، و بحث اصطلاحاً توی دورکار منطق بر فضای ایزوله قرار داره و توی راهکار دسترسی به دسکتاپ منطق دورکاریه. در مورد بحث راکارد و تفاوتش با ساختار پم، به داستان خلق راکارد توی نسخه سازمانی حتما یک مراجعه بکنه. یه تفاوت خیلی عمده‌ای بین در از ساختار راکارد و ساختاری پم وجود داره، من خیلی خلاصه خدمتتون بگم. ما تجربه ما توی جنگ، خیلی از سازمان‌ها از ساختار پم برای بحث دورکاری اومدن توی زیر ساخت اصطلاحاً راکارد. چرا؟ تجربه کاربر توی این زیر ساخت مناسب تره. به چه دلیل؟ به این دلیل که عرضم به حضورتون که هم یک المان امنیتی اینجا وجود داره و هم یک المان کاربری. توی المان امنیتی زیر ساخته راکارد که توی توصیف نسخه سازمانی راکارد اومده، ما از نظر شبکه زیر ساخت راکارد دسترسی به زیر ساختای شما نداره، این المان شبکه‌ای در اصل راکارد هست. تو ساختارهای پم ما یه دسترسی داریم به تمام سرویس ها. این تفاوت امنیتی از بین راکارد و پم و در اصل پم، البته توی ساختار نسخه سازمانی که بهش توجه داشته باشید، تمام سازمان هایی المان های مربوط به دغدغه ها، یک تأمین فضای ایزوله برای کاربر، دو کنترل تبادل امن فایل. رو بحث تبادل امن فایل من خیلی چیز دارم. آقای بهاری فرمودن که 50% اتفاقات هست،
فکر کنم 56%
از منظر فایل داره جابجا میشه. فایل هم بحث نشت اطلاعات داره، و هم بحث فرود ورود با فایل های مخرب. وقتی ما این المان ها رو رعایت بکنیم و اینم اشاره بکنم توی بحث دورکاری اگه اونو یه تشابهی بدیم با زیرساخت مرتبط با ادفاع حریق، داستان این بود که یه جایی به کار میاد اگر المان‌هاش رو رعایت بکنیم. شما یه سیستم ادفاع حریق رو تو ذهنتون تصور بکنید، خیلی المان داره، از سنسورها هستن، زیر ساخت اعلام ادفاع، همه اینا. دورکاری هم خیلی مراتب داره، دسترسی داره. اگر بخوایم بحث پایداری رو هم ببینیم، ممکنه بگید خب وی پی ان قطع و وصل میشه. خب ما باید به عنوان کسی که داریم زیر ساخت رو مدیریت میکنیم انواع روش های دسترسی رو پیش بینی بکنیم برای شرایط مختلف. ای پی ان هست، وی پی ان هست و روش های دیگه که خود شما استاد است. زیر ساخت های مرتبط با دورکاری رو فراهم بکنیم. سازمان ها الان، مدیران سازمان ها توجیه هم که بحث دورکاری، اینم اشاره بکنم خیلی برای خود ما هم جذاب بود که بگم خدمتتون، دورکاری الان دیگه به سمتی داره میره که یه استراتژیه، یه کار موقت نیست. ما زمان کرونا همه تلاش کردیم که توی این دوران زیرساخت دورکاری رو فراهم بکنیم. یه خاطرم از زمان کرونا بگم، تو زمان کرونا خب همیشه بحث جداسازی اینترنت و زیرساخت شبکه دولتی سازمان‌ها مطرح بوده. دوران کرونا چون همه دورکار شدن، مجبورن پورت‌ها باز شد. یکی از دوستان خیلی جالبه، جمله رو عیناً دارم خدمتتون میگم، گفت که خب جداسازی اینترنت دیگه بی‌معنیه دیگه، پورت‌ها باز، همه داریم کار می‌کنیم. تقریباً یکی دو ماهی که گذشت اتک‌ها شروع شد، چون پورت‌ها باز شد، اسکن پورت‌ها آغاز شد و اتک‌ها هم شروع شد و خیلی اتفاقات ناگوار به نظر من از اون تایم بیشتر شروع شد. هر سال داریم تجربه میکنیم، اتفاقات مختلفی داریم تجربه میکنیم. پس مثل یک سیستم ادفاع حریق بهتره برای یک زیرساخت دورکاری فکر کنیم، المان‌هاش رو در نظر بگیریم و بر اساس المان‌هایی که در نظر میگیریم، اصطلاحاً خلاصه باید بگیم که سازمانی که پیش‌بینی‌های لازم رو میکنه و ما بخوایم از منظر یه تیم تولید کننده محصول بخوایم خدمتتون بگیم، توی زیرساخت دورکاری و دورکار و توی زیرساخت راکار، در اصل ما سعی کردیم این المان‌ها و این فرایندها رو اصطلاحاً برای شما به صورت کامل داشته باشیم. یه نکته خیلی، یه وبینار خیلی خوبی هم ما در داخل صفحه دورکار در دسترس شماست، بحث زیرو تراس و مفهوم زیرو تراس در بحث دورکاری خیلی نکته مهمیه. بیس و تمرکزش رو بحث زیرو تراس هست دیگه. یعنی ما اصطلاحاً همه چیز رو ناامن می‌بینیم، کاری بکنیم که ما آسیب نبینیم، کاری بکنیم که سازمان آسیب نبینه. چون اولین اتفاقی که بین وقتی سازمان آسیب می‌بینه، آرامش بچه‌های زیرساخت از بین میره و اتفاقات ناگواری از این دست رخ میده. در مورد راکارد یه توضیح خیلی خلاصه بودم چون ساعت 10 شد، من این رو خدمتتون بگم. راکارد تنها محصولی هست که توی حوزه دسترسی از راه دور یک محصول کاملا تولیدیه و محصول ترجمه شده ای از محصولات دیگه نیست. این نکته رو خدمتتون بگم. داستان تولد راکارد رو حتما ملاحظه کنید، یک فیلم کامل برای شما تهیه کردیم، سعی کردیم خلاصه مفید این اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدید. خیلی عالی، من خیلی ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. در این ایام برای همه شما آرزوی سلامتی دارم، بهترین آرزویه که ما میتونیم برای شما و تمام دوستان و همراهانمون داشته باشیم و مطمئنا خدمت شما عرض میکنیم که حتما مراقب خودتون باشید. انشالله که ایران ما و تمام ایرانی ها از این دوران سرفراز و سربلند بیرون بریم و بتونیم یک آینده پر افتخار رو برای خودمون و نسل‌های آیندهمون بسازیم. در پناه حق باشید. یا